الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالواسطة المصطفى محمد لبيته الطيبين الطاهرين الأقداس المهديين الممتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. منظر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. خاطر شریف استحضار دارد که خداوند سبحان در آیاتی که دیشب مطرح کردیم خدمت عزیزان چنین اشاره فرمود: آیا میپندارند اون کسانی که ما موقعیتی و حشمتی و امکاناتی به اینها دادیم، یعنی مخالفان نبی مکرم، اون کسانی که بر صراط مستقیم نیستند، آیا میپندارند این امداد الهیست؟ خداوند نصرت به اینها کرده است، این عزیز بودند که دارای این موقعیت شدند؟ چرا نه، خداوند در صدد بررسی این است که آیا داشتن موقعیت مالی دلیل محبوبیت یه انسان است یا خیر. عنایت فرمودید که دیشب بازگو کردیم که به طور کلی ما نه موضع سلبی داریم نه موضع اثباتی. آنی که خداوند ما را برام تربیت میکند در قرآن این است که بدانیم به طور کلی مجموعه سرمایه های دنیا و متاع و دنیا به تعبیر عام تیز دو دم است. هر سرمایه‌ای رو که شما در دنیا در نظر بگیرید استفاده مثبت دارد و منفی دارد. امداد است و مد است، گاه کمک نیک است، گاه شر است برای صاحب اون سرمایه. این بستگی به شیوه نگرش و استفاده از اون دارد. این مال اگر در دست اهل اون باشد نعم المال صالح للرجل صالح، اگر سرمایه و مال در دست ناچسان باشد بدتر از این عقوبتی نیست. این همان فتنه است که دیشب خدمت عزیزان اشاره کردم. یک جمله رو نیز اضافه می کنم در عرایض دیشب و اونگاه ادامه مطالب رو خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. این اصطلاح رو گاه متذکر شده این در مباحث با مثالی خدمت عزیزان بازگو می کنم. شماره تلفن رو می گیرید، تلفن بر می دارید و یا آژانس سرویسی طلب می کنید. ماشین در به منزل می آید، درون ماشین می نشینید، به مقصد می رید. هرگز در صدد و فکری نیستید که این شماره ماشین چه بود، مدل اون کدام بود، احیانا جزئیات این تودوزی این ماشین چه بود و مشخصات اون چطور است. به لحاظ این که الان شما نگاهی که به این وسیله می کنید نگاه عالی است، عالی با الف نه با عین، به معنای ابزارگونه نگاه کردن. شما وسیله می خواهید که فرصتتون بسیار کم شما رو به مقصد برساند، طلب می کنید، سرویس می آید، می روید. اما گاه نه، این ماشین رو می آورن، همون ماشین رو در به منزل که شما این ماشین رو بخرید. اینجا فرق می کنن. اینجا تمام برگسنابش نگاه می کنید، کارشناس متخصص می آورید، خوردگی های این ماشین رو بررسی می کنید، موتورش نگاه می کنید، شاسیش نگاه می کنید، همه خصوصیات این ماشین رو بررسی می کنید، اونگاه بله یا فیل رو می گویید. این نگاه کردن به این ماشین استقلالی است. اون نگاه اول عالی است. نگاه کردن به دنیا به شیوه عالی شیوه انبیا است. پیامبران الهی به دنیا و اموال و سرمایه دنیا به این شیوه نگاه می کنند. صرفا جنبه ابزارگونه برای آنها دارد تا به مقاصد عالیش رو برسند. هیچگاه به دید قصد و مقصد به سرمایه دنیا، رسولان الهی و اون کسانی که در این مکتب تربیت شدن نگاه نکردن، یعنی نهایت همت خودشون رو این نمی دانن. ولا تجعل دنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو اون نهایت هم مهمت ما قرار مده و مبلغ علمنا و نهایت دانش و خواسته ما دنیا نباشد. به دنبال این جهت خداوند سبحان از باب این که اثبات کند چه کسانی پس بنابر این مسارع لهم فی الخیرات، خیر حقیقی از آن کیست به گزارش قرآن، خوشبخت و سعادتمند و نیکو خصال و خداوند سبحان چه کسی می داند؟ فرمود ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اونها که از خشیت پروردگارشان اشفاق دارن. توضیح دادیم که این خشیت یعنی خوف عالمانه، اون ترسی که انسان بر اساس شناخت و علم ادراک می کند نام اون خشیت است، و خشیت مقام عالمان و عارفان است. فرمود اون کسانی که از خشیت پروردگارشان اشفاق دارن، واژه اشفاق رو هم گفتیم از شفق است، نیمی در اون ترس است و نیمی آن مهر است. هنگامی که شما نسبت به آینده فرزندتون به جامعه نگاه میکنید نگرانید، احساس میکنید مشکلاتی در این جامعه وجود دارد، دنیا محبت به این فرزند دارید اما نگرانی هم هرچه بخواهید دارید که آیا این بار به مقصد میرسد یا نمیرسد، آیا این فرزند من سعادتمند میشود یا نمیشود. به شما مشفق میگویند، پدر مشفقید، والد مشفقید، ناصح مشفق اون کسیست که دلش میسوزد، مینشیند در موضع نصیحت موعظه میکند با دنیا نگرانی و اضطرابی که از آینده شما دارد و محبتی که به شما دارد. این میشه ناصح مشفق، که انبیا ناصح مشفق هم به لحاظ این که این بحث رو مطرح کردیم، عرض کردیم اون موضعی که یک انسان مؤمن و یک انسان وارسته در قبال خداوند سبحان دارد این است، موضع اشفاقی است. یعنی از یه طرف یه دنیایی از امید رو به حضرت باری تعالی دارد، به محبت او دارد، به لطف او دارد، به رحمت او دارد، به قبول او دارد. از سوی دیگر باز دنیا نگرانی است، استراب است که یا رب به منظر قبول می افتد یا در منظر قبول واقع نمی شود. این حالت حالتی است که از اون در متون دینی ما و روایی ما تعبیر به حالت خوف و رجا می کند. یه نکته از این بحث ماند اتمام عرایض دیشب که بگویم و ادامه صفات رو بررسی کنیم. گاه ممکن است یه انسانی برای این که بنده مرزهای این بحث رو کاربردی کنم خدمت عزیزان تذکر میدهم که این خوف و رجا بدانید مطلب خیلی مهم نیست و خیلی سازنده است در درون ما. گاه یه انسان چنین حالتی را دارد که این بذر لازم رو تهیه کرده است، بذر اصلاح شده مناسب رو کاملا دیده است و انتخاب کرده است، زمین رو در زمانی که باید آماده کند آماده سازی کرده است، بستر سازی برای زراعت نموده است، بذر مناسب رو انتخاب کرده است، سراغ زمین می آید کشتش می کند، تمام اقدامات لازم و تمام مسائلی هم که باید در به ثمر رساندن این زراعت بررسی شود همه رو آماده کرده است، هیچ مشکلی ندارد، کارش انجام می دهد، حال منتظر این است که چون که بذر است و برویاند خداش این محصول بنشیند، زهر تو برخواست افتاد تو. این صورت اول. گاهی انسانی بذر اون چنان به اصطلاح اصلاح شده ای رو تهیه نکرده است، یه بذری داشته است، گفته است درون انبار 5 کیسه گندم داریم، خداوند برکت بدهد، همین رو کشتش میکنیم. زمین رو هم با همون امکانات بدبی خودش آماده کرده است و زمین رو مهیا کرده است، کشتش با همون کشتی که خود داشته است انجام داده است، خیلی هم عرقی نریخته است، در یه حد متعارفی کاری انجام داده است، بذری کشت کرده است. این حالت دوم. حالت سوم این که یه انسانی نه بذری تهیه کرده است، نه بذری دارد، نه زمینی را آماده کرده است، اما به همسایه نگاه میکند که چرا او گندم دارد وقت درو کردن خرمن، چرا من ندارم. این سه حالت رو در نظر بگیرید. حال ما آدمیان در باب رجاء چنین حالتی است، یعنی ما گاه تمام اقدامات تمهیدات لازم رو انجام دادیم، پیشبینی های لازم رو کردیم، هشدارهای لازمی که به ما دادن به گوش گرفتیم، جد و جهد خودمون کردیم، فعل پسندیده و ایمان درست حسابی رو سعی کردیم کسب کنیم و تمام پاکسازی ها، تصفیه ها، تهذیب ها، تزکیه ها، اون چه توانستیم و در وسع ما بود عمل کردیم، حال منتظریم تا اشراق بیاید، حال تا منتظریم دل شکوفا شود. این حالت نام اون حالت رجاء است، این رو رجاء میگوین. این حالت بسیار مبارکی است در انسان. پس رجاء اون حالتی است که انسان نهایت تلاش خودش میکند، تمام سعیش رو بذر میکند و آنگاه منتظر به ثمر رسیدن محصول خیش و بذر خیش است. حالت دومی که در مثال عرض کردم خدمت عزیزان، نام این حالت دوم غرور است. غرور آفت رجاء است، غرور آفت رجاء است. گاه ممکنه یک کسی اونچنان اسبابی را هم فراهم نکرده است، کار اونچنانی هم نکرده، اما توقع دارد مثل اون انسانی که کار کرده است میگوید چرا ما چنان نشدیم، چرا فلانی چنان شد، چرا ما به جایی نرسیدیم فلان کس به جایی رسید، چرا او چنین شد ما چنان نشدیم. اون انسانی که قدم ها رو بلند بر نداشته است، اون انسانی که تلاش لازم در اون حد به اصطلاح فول و کامل رو انجام نداده است، اما توقعش اینه، توقع اون انسان اول رو دارد. عقل و منطق حکم میکنه که این غلطه و این آفته. گاه عزیزان ما دوچار غرور میشیم نسبت به خداوند سبحان، یعنی با همین شکست بست اعمالی که داریم احساس میکنیم بهشت ملک تلق ماست، احساس میکنیم که ما رو خداوند میگیرد یه مرتبه میندازد وسط بهشت، یه چنین احساسی رو داریم و این غلط، این حالت غرور است، این حالت زشتی است که گاه به انسان دست میدهد. ان لیس للانسان و ان لیس للانسان الا ما سعا. خداوند سبحان در قرآن تربیت میکند ما را، بدانید هر مقداری که سعی کردید همان مقدار میدروید، نه بیشتر از آن. رجاء ما رو دعوت به این فکر میکند، غرور ما رو از راه بیراه میکند. و اما صورت سوم، اون کسی که هیچ کار نکرده است و توقعهای بالا هم دارد، این حالت رو تمنی میگویند، تمنی. و نام این امانی است، تلک امانی یهم. خداوند مسخره میکند در قرآن ادعی که کاری نکردن و ادعا میکنن که خیلی باید چیزی هم مزدی هم بگیرن، طلبگارم هستن. خداوند میگه تلک امانی یهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راست میگید دلیل درست حسابی بیارید که شما شایستگی دارید، خوش شایستگی شما. پس توجه داشته باشید در باب رجاء و دلبستگی به لطف خداوند سبحان همیشه این آفت ها وجود دارد. گاه بعض از انسان ها رجاء رو گرفتند اما متاسفانه دچار غرور شدند. اینها کاری نکردند و خودشون رو هم دیدند در عباد صالح الهی، اما معصومین علیهم السلام هرگز این احساس رو ندارند. یعنی اونها در اوج عمل هم که میکنند، در اوج وارستگی هم که عمل میکنند، اما احساس میکنند که هنوز کم به ترازو نهادند، هنوز احساس میکنند که اون اقدامات لازم رو و اون ظرفیت لازم رو در خودشون مهیا نکردند. این به اصطلاح یه بحث بسیار مهم است. از اون طرف نقطه مقابل این سه قضیه که عرض کردیم دو مسئله است. نقطه مقابل رجاء خوف است. خوف اون حالتی است که انسان همان گونه که اون رجاء رو دارد و امید رو دارد نگران حالتیش است. احساس میکنه که آیا با این مقدار عمل کردی که من دارم، آیا اشتباهات و خطاهایی که من دارم رابطه‌ای بین من و خدای من میگذارد؟ آیا من مشمول رحمت الهی میشم؟ آیا وعده مغفرت و شفاعت، آیا وعده لطف و مرحمت شامل حال من می شود یا نمی شود؟ پشت آدمی می لرزد انگامی که می بیند عزیز الانتقام، خداوند انتقام می گیرد. وقتی که می بیند خیر الماکرین، خداوند مکر می کند با دشمنانش، خداوند زمین می زند، وعده های عقوبتدار سنگین خدا رو می بیند، این می رزد. حالا این حالت خوف اگر همراه با رجاء باشد کارساز است. نتیجه این می شه که انسان به غرور نمی رسد، نتیجه میشه که انسان مغرور نمیشه. اما اگر این حالت خوف تنها باشد در وجود انسان، با قسم اول و رجاء همراه نباشد، نتیجه این میشه چیزی به نام یأس. و یأس از دردآورترین حالاتی است که در وجود آدمیان میآید. انسان مایوس رو دیگه نباید کارش کرد. به تعبیر جناب سعدی در گلستان، وقتی که این گربه رو به اصطلاح درون اتاق میکنه و درم میبندن، پنجرارم میبندن، چوبرم میکشن، دیگه این گربه درون اتاق میدانه به هر جا که بزنه بسته است، ممکنه آخرین کاری که میکند اینه که پنجه بیفکند. اون هم ازا هنگامی که به اصطلاح زبع انسان راه ها رو بسته میبیند، تال لسانه ازا یعسل انسانو تال لسانه تسنور مقلوب یسول آلال کلبی. وقتی که انسان یأس برش دست میده، بعد با خودش میگوید آب از سر گذشت، چه یک نیزه چه صد نیزه. بعد از این انسان خطرناکتر انسانی وجود ندارد. هنگامی که آدمی دچار خوف افراطی میشود، مایوس میشه از رحمت خداوند. و کسی که یأس از رحمت الهی داشته باشد، مستحضری که در صدر کبائر و گناهان کبیره یأس از رحمت الهی است. پس این یه بالانس بسیار خوب و یک اعتدال کاملی در وجود ما ایجاد می کند. نام این رو خداوند اشفاق گذار. والذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اینا کسانی هستند که از خشیت خدایشون دچار با حالت اشفاق نگاه می کنند. اون رجاء مناسب و این خوف معتدل رو دارند و نتیجه بارشون رو به مقصد می رسانند. و اما والذین هم به آیات ربهم یؤمنون. اینها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان ایمان دارند. کلمه آیات رب بهم هر اون چه که هر نشان آیه مفرد آیاتی یعنی نشان، هر اون چه که نشانه پروردگار است، اینها به نشانه های پروردگار خیش ایمان دارند، به اعتقاد دارند، دل بسته به هر چیزی هستند که نشانه یار دارد، هر چه بوی خدا میدهد، هر چه نشانه خداوندگاری دارد، اینها وابسته به آنند، به تمام وجود قبولش کردن، پذیرفتن و ملتزم به اون شدن. خب توجه دارید، از بالاترین نشانه های خداوند سبحان انبیاء الهی هستند. در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان سه چهار شب قبل چه گفتیم؟ عرض کردیم و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما پسر مریم و مادرش مریم رو آیه قرار دادیم. اولیاء الله آیات الله، اینها نشانه های خداوند سبحان هستند. حالا گاه این آیه به اونجا میرسد که مانند اسدالله غالب علی ابن ابی طالب تکیه میزند و میگوید و ما لله آیتون اعظم منی و ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه اعظم از من ندارد، خداوند آیه بزرگتر از من ندارد. گاه کار به اونجا میرسد که آیت العظمای الهی می شود، وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله رسول الله. پس اولیاء خدا یعنی انبیاء و اوصیاء آیات الله هند. قبول کردن اینها، ایمان آوردن به شخصیت اینها، حالا ایمان آوردن به شخصی اینها دردی رو درمان نمی کنند. بنده عزیزی دیشب بعد از بحث بود یا شب قبل بود سوالی کردن، سوال بسیار خوبی که خیلی از دوستان دارن که در حال ما چه بکنیم که نگاه صاحب ولایت کبرا به ما بیفتد، ما چه بکنیم که دست پرمهر امام المتقین امیر المؤمنین بر سر ما بنشینه، چون آخر آقا بر سر خیلی ها دست گذاشت و اونها به خیلی جاها رسیدن، دست پرمهر امام که بر سر اونها بود بارشون به خیلی بستن، ما چه بکنیم که مورد توجه وجود مقدس امام المتقین باشیم. عرض کردم خدمتشون شما به خود کلمات امیر المؤمنین نگاه کنید. امام فرمود الا و انکم بدانید شما لا تقدرون علی ذلک، شما این شیوهی که من علی دارم زندگی میکنم نمیتونید زندگی کنید، شما نمیتوانید با این نان جبین من بسازید، شما نمیتوانید با این رداء من بسازید، شما نمیتوانید مثل من کفش وصل زده رو در زیقار بلندش کنید بگید ابن عباس چرا درزش داره، بگید یا من اصلا خجالت میکشم بگم قیمت داره. بعد پاسخ بدهد امام المتقین به خدا و کعبه سوگند حکومت و امارت بر شما مسلمانان از قیمت این کفش برای من کمتر است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر بتوانم حقی رو به جایش به اهلش برسونم و باطلی رو دفع کنم، کسی مثل من نمیتونه عمل کنه. اما عینونی، خوب عزیزان به شیعیان امیرالمؤمنین داریم نزدیک میشیم به ایام شهادت امام، خوب توجه کنید. ولکن عینونی، عینونی یعنی چی؟ از ماده آن میاد، آن یعنی یاری. ولیکن از شما خواهش میکنم من علی رو کمک بدید. حالا چطور من علی رو کمک بدید؟ زیر بازوی علی رو بگیریم؟ نه، علی فاتح خیبر است، نیاز نداره زیر بازوش رو بگیریم. آیا شخص علی ابن ابی طالب کمک میخواهد؟ والله کمک نمیخواهد شخص علی ابن ابی طالب، فکر علی کمک میخواهد، مکتب علی کمک میخواهد، اندیشه علوی رو باید کمک کرد، زیستن علوی رو باید کمک کرد. چطوری؟ خود امام چهار تا راهکار بیان فرمودن، ولیکن عینونی، این چهار کلمه رو بگیرید دو گوشتون فرو کنید، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدق، با چهار چیز من علی رو میتونید کمک کنید. یک، ورع. ورع نگاه کردنی که هر چی پیش اومد بگیم بسم الله خوش آمد، تا که هر لقمه بود دست نبرد انسان، تا هر مالی بود نگه مفت غنیمت هست، تا هر موقعیتی پیش اومد نگه دم خوش است. ورع اینه که انسان چشمش رو باز کنه، نگاه کنه این منعین از کجاست، مال کیه، به چه دلیل من تصرف کنم، آیا میتوانم تصرف کنم، آیا نمیتوانم تصرف کنم، تمام اینها ورعه. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد، این ورع و این دور زندگی کردن نیاز به چه دارد؟ نیاز به اجتهاد دارد. اجتهاد نه مشتهد شدن، نه، یعنی تلاش. اجتهاد یعنی تلاش، یعنی ببینید اون کسی که میخواهد در خط علی زندگی کنه نمیتونه انسان راحت طلبی باشه، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، با علی زندگی کردن و کسل بودن و خمود بودن و تنبل بودن عذرخواهی میکنم اینا نمیسازد با هم، الینونی به ورن و اجتهاده و افته افت حاکمیت بر نفس، غلبه بر نفس، نفستون دست خودتون باشه، یه چشمک بذارم به شما بپرید که نفس ندارید شما. الینونی به ورن و اجتهاده و افته و صداد، قدمتونم محکم بردارید، صداد استواری، مردانه، مستانه، جانانه، رندانه، بدین شیده حرکت کنید. خب اگر میخواهید علی را کمک کنید اینطوره. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون، این انسان‌هایی که خیر خداوند شامل حالشون شده است، اینا هم کسانی هم که به آیات الهی ایمان دارن. این مثالش به علی ابن ابی طالب ایمان دارن که چیکار کنن با علی؟ عینونی ببره این وشتهادن و افتن و صداد، کمک علی میکنن. به آیه الهی که ایمان آورده هم ملتزم به اون آیه میشوند. بارها این بیت رو من عرض کردم، به خدا شاهد است، قرضم به کسی نیست، قرضم به خود شخص بنده است. آن یکی گفت که اشتر را که از کجا میای اقبال فی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو؟ دید این شتر زانوش پینه بسته، میگه از حمام آمده. تو اگه از حمام دی پینه زانوی تو بس چیست؟ گفت خود پیداست از زانوی تو، گرز چشم آیی پس چونی تو خوش؟ تو چطور میگی از حمام اومدم که ما بهت بگیم آفاکم الله، با حالی که اثری از حمام نداری؟ گرز چشم آیی پس چونی تو خوش؟ گرچه ناف آهوی کو بوی مشک، گرچه می آیز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. اگر علوی هستی چرا کم بوی علی میدهی یا نمیدهی؟ گرز چشم آیی پس چونی تو خوش؟ گرچه ناف آهوی کو بوی مشک، کجای زندگیمون؟ بالاخره یه جاش باید به امیرالمومنین بخوره، یه جاش باید شباهت اسمی فقط چی کفایت نمی کنه که اسممون علی و مرتضی و حیدر باشه، بلکه باید شباهت باشه. فرمود والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اینها به آیه آیه خدا ایمان دارن، اینها به اون حجت قائم الهی ایمان دارن، اینها دلها و چشمهاشون در انتظار لقاء اون حجت قائم است. هر صبح و شام سجده به سوی خدا کنم، اول دعا به جان شریف شما کنم، یبل الحسن. اینها چشمها و دلهاشون متوجه وجود مقدس این بزرگان و آیات الهی است. نوع دوم آیات الهی گفتار این بزرگان است. اون که انبیاء الهی گفتند و اون که اولیاء گفتند اسمش آیات الله است. مجموعه وحی آیات الله است. قرآن کریم آیات الهی است. این کسانی مشمول خیر میشوند که به آیات الهی ایمان دارند، اینا رو پذیرفتن، باور دارند و سعی میکنند که در زندگیشون تک تک پیاده کنند، چون میدانند که فاش گویم آن چه در دل مزمر است. این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود، جان شد دیگر شد جان دیگر شود. خیلی خوب گفت اقبال لاهوری، خدا میداند حق همینه که این مرد پارسیگوی بنگال گفته است. درها چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جهان دیگر شود. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون، یه آیه از قرآن یاد گرفتیم به کار ببندیم. عرض کردم چند شب قبل ابن مسعود میگفت 10 آیه پیغمبر به ما تعلیم میداد، بعد میرفتیم عمل میکردیم، باز میومدیم 10 آیه دیگر. خب میدانید اگر هر آیه‌ای که ما بدانیم در صدد اون باشیم، جزء برنامه‌مون باشه که ایمان بهش داشته باشیم، وقتی ایمان داشتیم حلوا حلوا که دهان شیرین نمیکنه، اسم آبم که آتش کسی رو رفع نمی کند، بوی گلم که فضا رو معطر نمی کند. خب ایمان با آیات قرآن داشتن یعنی اینها رو به کار بستن، یعنی در خلقمون، در خلقمون، در تجارتمون، در رفتارمون. خدایا به عظمت قرآن و ایام قرآن و بهار قرآن که رمضان توست، دلهای ما رو بیش از بیش با آیات بینات خودت آشنا بگردان، توفیق عمل به آیات عظیم قرآن رو بر همه ما کرامت بفرما. فرمود اینها این خصوصیت رو دارن که به آیات پروردگارشون ایمان دارن. سوم والذین هم بربهم لا یشرکون. خب بعد از ایمان آنچه مهم است که این بار ایمان به منزل برسه و چیزی این ایمان رو خرابش نکنن، و دشمن اصلی ایمان شرک است. آنی که ایمان رو دچار مشکل میکنه شرک است. لذا میبینید شما در کلمات بزرگان، در لسان دوربار اهل بیت عصمت و طهارت، زراف مقدسه محمد و آل محمد، همیشه وقتی که کبائر شمارده می شود، جز و اولین ردیف کبائر الاشراک بالله، شرک به خدا هم. پیغمبر میگه الا انبئکم به اکبر الکبائر، میخواهید اکبر کبائر را بگویم؟ اولیش الاشراک بالله، شرک به خداوند. شرک به خداوند سبحان چه شرک در ذات الهی باشد که عده‌ای افعال آن بودند در تاریخ و هستند. چه شرک در صفات الهی باشد، چه شرک در افعال الهی باشد. الان دیگه بنا ندارم وارد بحث شرک بشم، اینو در جای خودش مفصل گفتیم. چه شرک در عبادت خداوند سبحان باشد که هنوز مبتلاست بشر به اون، چه شرک در اطاعت و فرمان پذیری خداوند سبحان باشد. تمام اینها شرک جلیس، چه شرک خفی باشد که بنده و جناب عالی با مبتلا هستیم. دست غیر خدا رو در کارمون میبینیم، دست خدا رو نمیبینیم. بعد تشکر میکنیم از غیر خدا و حالی که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایان میکرد. ما دست رو، آستین رو میبینیم، دست در آستین رو نمیبینیم متاسفانه. اینها گاه یه خورده شرک هاییست که ما گرفتار آن هستیم. و نقش شرک در ایمان مانند نقش سرکه در عسل است. همینطور که سرکه رو میندازن خاصیت عسل از بین میبرد یه قطرنج، همینطور که یه قطره نجاست، عذرخواهی میکنم مثال میزنم، یه قطره نجاست آب غیر کر رو از بین میبرد، همینطور شرک وقتی وارد عمل انسان میشه عمل رو بیخاصیت میکنه. 99% عمل برای خدا، 1% شرک میشه هیچ. نتیجه تابع خاص مقدمه. همین که یه مقدار ناخالصی وارد شد، کل خالص رو هم بی اثر میکنن. لذا بعد از ایمان آنچه مهم است تذکر به شرک است. فرمود والذین هم بربهم لا یشرکون. صفت چهارم، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله. این خیلی زیباست این صفت. اینها که در آیه شریف دو احتمال قرائت وجود دارد، یک این که والذین یؤتون ما آتوا، این ممکنه یؤتون باب افعال از ماده ایتا باشد. همانطور که میدانید ما اعطایی داریم و ایتایی داریم. گاه کسی به شما چیزی میده، تفضل میکنه، همینطور تفضل میکنه، کسی به شما چیزی میده، به دنبال تفضل توقع هم میاد. وقتی به شما یه تفضلی کرده است، سلام روستایی بیتنه نیست. وقتی به شما کسی لطف کرده، ممکن است شما توقع هم بکنه. شما نمیتوانید انقرض کنید. خداوند سبحان میگه انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر، ما به تو کوثر دادیم. خب حالا چیکار کنیم؟ فصل به رب کنن هست. سریعا توقع میاد. حال که به کوثر دادیم، پس فصل لربک. اونه برای خدا. به دنبال اعطا همیشه چی میاد؟ توقع میاد. اما ایتا نه، ایتا اون پرداختن هاییست، اون عطاهاییست که اینها وظیفه است. اگر این کار رو کردی شب القمر نکردی، به وظیفت عمل کردی. شما توجه دارید در قرآن همیشه در کنار زکات بحث چی مطرح می شود؟ ایتا و زکات، یعطون از زکات، و همین ایتا میاد، یعنی وظیفه است. اگر شما مال رو دادید، مال زکوی رو به اهلش، اگر شما حقوق واجبه الهی در مالتون رو به مستحقینش دادید، شق القمر نکردید، مال خودتون پاک کردید، شما به وظیفتون تازه عمل کردید. خیلی هم باید خوشحال باشید، خیلی هم باید تشکر کنید از کسانی که بودن از شما گرفتن. اگر نمی اومدن چیکار میکردید؟ گاهی در متون روایی داریم که حاجت اغنیا به فقرا بیشتر از حاجت فقرا به اغنیاست. اگر فقرا اعتصاب کنن نگیرن حقشون رو از اغنیا، اغنیا ضرر میکنن، فقرا ضرر نمیکنن. اینو در متون روایی داریم. لذا میبینید حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام بارها شنیدید وقتی که یک عملی رو انجام میدادن، وقتی حقی رو میدادن به دست یک مستحق، اون خم میشدن دستشون میبوسیدن، میگفتن آقا این چه کاری انجام میدی؟ دست خودشون میبوسیدن، دست شخص خودشون رو. میگفتن این دست در دست این فقیر که قرار نگرفت، این در دست خدا قرار گرفت. من چون دادم حق رو به عهدش دادم، به صاحبش دادم، دستم میبوسم که به این وظیفه موفق شدم. پس ایتا یک چنین چیزیست. حالا با این معنا اگر معنا کنیم، والذین یعطون ما آتوا، اینها کسانی هم که ایتا میکنن، میدن اون چه باید بدن، اون چه باید بدن. این خیلی مهمه. به هر حال در شرع مقدس اسلام گاه هست کردم عزیزان، واجبات سه گونن. ما یه واجبات بدنی داریم، یه واجبات مشترک بین مال و بدن داریم، یه واجبات مالی داریم. اینها رو نمیشه از هم جدا کرد، این همش با همه. یعنی شما در اسلام نماز دارید، خرج نداره، الله اکبر نیست که تو خانه خلوت نمازتون میخونید. شما در اسلام صیام دارید، خرج نداره، به هر حال میخواد بخورید کمتر میخورید، این صرف جویی هم میکنید. اما شما در اسلام یه وظایفی دارید که نه، بدنتون هم به تعب میافتد، صرف هزینه هم میکنید. لله علی الناس حج البیت، تو نوبت هم میرید 10 سال منتظر هم میشید، پول هم میرید پیش و اینکه میرید مصرف میشید، زحمات هر جرم میکشید، اون عمل طاقت فرسا در چهار پنج روز محدود رو هم تحمل میکنیم. پاری از واجبات اسلام هم کار بدنی نیست، فقط کار مالی است، مانند زکات است، مانند خمس است، این گونه مسائل. در اسلام تمام اینها با همه، نمیشه یؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، نمیشه بعضش قبول باشه بعضش قبول نباشه، اینها همه با هم خواهد بود. فرمود اینها کسانی هستند که میپردازند آنچه را که باید بپردازند، یعطون ما آتو، آنچه که باید بهشون داده خداوند از وظیفه میپردازند، و قلوبهم وجله، و دلهای اینها وجل است. من قبل از اینکه این قسمت آخرش بگم که این لطیفه خیلی، این قرائت دوم رو میگم بعد معنا میکنم. یه احتمال دیگه هم در اینجا داده شده است که این یعطونه به اصطلاح از ماده اتیان باشه. یه قرائت دیگه داریم در آیه که اینها را اتیان بهشون داده خداوند از وظیفه میپردازند، و قلوبهم وجله، و دلهای اینها وجل است. من قبل از اینکه این قسمت آخرش بگم که این لطیفه خیلی، این قرائت دوم رو میگم بعد معنا میکنم. یه احتمال دیگه هم در اینجا داده شده است که این یعطونه به اصطلاح از ماده اتیان باشه. یه قرائت دیگه داریم در آیه که اینها اتیان میکنند آنچرا که باید اتیان کنند. اتیان یعنی آوردن، یعنی انجام دادن، یعنی اینها انسانهایی هستند که وظیفه‌شون رو میشناسن، به وظیفه عمل میکنن. اون معنای اول جنبه مالی داشت، معنای دوم عام میشه. اینها به تمام وظایفشون عمل میکنن، اما بعد از اینکه کارشون تمام میشه، و قلوبهم وجله، دلهاشون وجل است. کلمه وجل احتمالا اول به ذهن میاد که معنای ترسه، اما ترس نیست. کلمه وجل یعنی اضطراب، یعنی دلواپسی، یعنی دودلی. اینها خط به خط مشقشون می نویسند، اما نگرانند که فردا پیش معلم که بگذارند ایراد می گیرد یا ایراد نمی گیرد. این خیلی مقام مهم نیست. اینها وظیفهشون انجام می دن، کارشون انجام می دن، اما این که آیا این کار اون به اصطلاح عیار لازم را دارد یا ندارد خیلی مطمئن نیستند، لذا یه احساس استرابی هم دارند. این چه استراب خوشیست؟ این حالت اگر در وجود انسان نباشه، انسان دچار مشکل میشه، به همون غرور میرسد. این حالت خوش حالتی است که انسان وقتی کارش انجام داده باشه، میدونید، چون اگر انسان کار رو انجام داد گفت فیکس کار من عالی است، دیگه انسان غرور میگیردش، متکبر میشه، به خودش مطمئن میشه. اما اگر انسان کار رو انجام داد بعد گفت آن ذره که در حساب ناید ما این نمیدونم چیکار کردم، خدایا کم ما و کرم توست، خدایا سر ما و قدم توست، اگر انسان به این شیوه نگاه کرد به کار، خیلی موفقه، آن به آن افسوده می شود، مقامش بیشتر میشه. این حالت خوشیست. گاهی داریم در متون روایی ایراد ندار این حدیث رو گاهی خوندم، بازم تکرار می کنم خدمت عزیزان. جا اعرابی و ملا رسول الله، یه عرب با معرفتی، چه عربی بود است، یه عرب با معرفتی اومد پیش پیامبر، سوال کرد از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. ان درجات المحبه، یا رسول الله، بین انسان و خداوند چند درجه محبت وجود دارد؟ چند درجه محبت وجود دارد؟ این پلکان محبت رو اگر ما بخوایم طی کنیم، چند پله طی کنیم که از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، ما چقدر کم پله باید بریم بالا؟ ان درجات المحبه، قال رسول الله، رسول خدا فرمود ادنا درجه المحبه، کمترین درجه محبه اینه، ان یستعظم ذنبه، اینه که اگر گناهی از انسان سر میزنه، اشتباهی سر میزنه، خطایی سر میزنه، این در چشم آدم و صاحب این خطا بزرگ بیاد. اگر خطای کمی هم دارد در نظرش هرگز کم نیاد. این چه کاری بود من انجام دادم؟ من تا بخوام گود این عمل رو پر کنم، هیهات من نزل الله، تا کی بتوانم من جبران کنم این عمل رو؟ وقتی یه خطای انجام میدهد، این در نظرش خیلی بزرگ بیاد. و ان یستسقر طاعته، و اگر یه طاعتی انجام میده، یه کار نیکی انجام میده، هرگز به نظرش بزرگ نیاد، بلکه کوچک بیاید. با خودش بگرد اگر این نماز شکسته بسته من است، با خودش میگرد خدا واقعا بنده عرض میکنم، من خودم از زبان خودم میگم، خدا این روزه ما روزه اونچنانیست، نماز ما نماز اونچنانیست، خدای من طاعت ما یه طاعتیست که خیلی بتوانیم به اون افتخار کنیم. خب میبینیم که خدای اینا همه تتمه میخواد، متمم میخواد و متمم تمام اینها دست محبت توست. این حالت دو سه و هو یظن انه لیس مأخوذا فی الدارین غیره. این حالت به انسان دست بده که اگر بنا باشه خدا یه نفر رو بگیرد و قوت کند، اون نفر منم، از همان کسی که کار شراب داره است و شایسته عقوبت است منم. تا که این جمله رو بازگو کرد نبی مکرم، این اعرابی نگاه میکرد تو صورت پیغمبر، یک صیحه زد، فسقط الاعرابی، بیهوش افتاد رو زمین. فلما افاق به حال اومد، سوال کرد یا رسول الله هل درجتون اعلا منه، آیا این پله چندم بود که فرمودید، پله بالاتر از اینم هست؟ رسول خدا فرمود نعم سبعون درجه، آری 70 کلاس از این بالاتر وجود داره، 70 مرتبه هنوز از این بالاتر وجود داره. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ این حالت خوشیست که انسان یعطول ما آتو، کارش انجام میده، اما و قلوبهم وجله، اما به اصطلاح اتکال به عملش هم نمی کند. الا لا یتکلن العاملون الا اعمالهم، بارها می فرمودن تکیه به عملتون نکنید، احساس نکنید خیلی اعمالتون اعمال اون چنانیست، مگر اینکه فضل خداوند باشد که اعمال شما اون محک لازم رو بخورد، و الا مشکل از کار، و الا مشکل از کار. و قلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، اینها کسانی هستند که به سوی پروردگارشون رجوع میکنند. خب خداوند سبحان این صفات رو مطرح کرد، تمام، یعنی مجموعه صفات تا اینجا بود. اولین صفت ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اینها خوف خدا رو دارن با اشفاق، یعنی اون حالت جمع کردن بین دو حالت، امید و رجاء رو با یکدیگر دارن. و الذين هم با آیات ربهم یؤمنون، به آیه که خداوند اعتقاد و ایمان دارن. و الذين هم بربهم لا یشرکون، هرگز شرکی به پروردگارشون نمی‌ورزند در هیچ مقدارون. و الذین یؤتون ما آتوا، به وظیفه‌شون عمل می‌کنن، دستور و عمل رو درست می‌گیرن، اما هیچگاه باورشون نمیشه که این منم طاووس لین شده. قلوبهم وجله، اما یه استراب دارن که چی میشه خدایا، چی میشه خدایا. این ناله‌هایی که شما می‌بینید امام ساجدین داره می‌زنه در شب‌های رمضان در ابو حمزه می‌خوانید، همینه. قلوبهم وجله اولاکه یسارعون فی الخیرات، اینها کسانی هستند که یسارعون فی الخیرات. اون معنای اول که فرمود عده‌ای خیال میکنن ما خیرشون دادیم چه مال دارن، نه، اینها هم که خدا بهشون خیر داده. اگر این معیارها در ما باشن، ما اون کسی هستیم که خدا مسارعه در خیر کرده است، ما شامل خیر او هستیم. اولاکه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، به اینها برای این خیر سبقت گیرندند و مشمول لطف خداوند میشن. حالا من از باب این که بحث رو برسونم سر خط و بعد تذکرات در مورد شب بدم خدمت عزیزان، این جمله رو هم بگم. سوال، خب آیا این بار سنگینی نیست بر دوش؟ آیا به این عرفان رسیدن، به این شناخت والا دست پیدا کردن کار هر کسیست؟ آیا یه بار سنگینی رو دوش ما خدا قرار نداد با این صفاتی که فرمود؟ نه، نه آقا، اینطور نیست. ولا مکلف نفسا الا وسعها، ما توقعمون از بندگانمون الله اکبر در حد وسع این هاست. ما چه توقعون چرانی نداریم از شما بندگان ما؟ ببینید هر عملی رو که به دیگری تحویل میدهند سه حالت دارد. این ماشین کمپرسی 10 تن، تناژش 10 تن است، ممکنه برای این 10 تن 15 تن بار کنم، 12 میکشه 12 تن رو بار کنن، ممکنه 10 تن بار کنن بر ماشین 10 تن، ممکنه 8 تن بار کنن. اون شق اول که بر این ماشین 10 تن 12 تن بار میکنن، ای فوق طاقت است و این کار عاقلانه نیست. ماشین 10 تنی که با 12 تن میرود، این عمر 10 سالش میشه 2 ساله، این بالاخره یه جایی توقف میزنه و خالی میکنه، میماند دیگه تمام. گاه ممکنه اینو برابر و لبالب کنند، یعنی این 10 تن رو 10 تن بار بزنند، این قبیح نیست، این رو عقلا مضمونش نمیدانند. اما اگر بهشون سوال کنیم، مشورت کنیم، این کارو بکنیم، میگن نه این کارو نکن، میگن شما این ماشین رو 10 تن بار نزن، از ظرفیت کمتر بار بزن، اینو 8 تن بار بزن، ببین عمر مفیدش بیشتر میشه، استهلاکش کمتر میشه، و نتیجه کارایی و بهره‌وری بیشتر خواهد بود. به اصطلاح مدیریتی این محصول بهتری خواهد داد. پس این منطقه، یعنی هر کاری یه فوق طاقتی دارد، یک حد طاقتی دارد، یک دون طاقتی دارد. خداوند سبحان به گونه ای رحیمانه و به گونه ای غفورانه با ما عمل می کند که موجب اعجاب و تعجب است. اولا ولا نکلف نفسا الا وسعها، خداوند هرگز تکلیف بیشتر از طاقت بر دوش ما قرار نداده است. هر کسی به مقداری که می تواند، هر کسی که به مقداری که وسع دارد، وسعش میکشه، خداوند سبحان بهش تکلیف میکنه. ببینید مثال از میکنم. خب این که ان شاء الله قبل ببینیم تا با مثال چه دوم رو بهتر روشن کنیم. پس خداوند بیشتر از توان بر ما باز نگذاشت. یعنی این واجباتی که در اسلام میبینید، این 17 رکعت نماز و این 30 روز ماه رمضان و این یک حج در طول عمر و مجموعه این واجبات، این دیگه حداقل توان یک انسان مسلمان است. خدا حداقل رو برای شما گذاشته. حالا عده این اشباهشون نمی کنه، عده این سیرشون نمی کنه، این ترکت میگن آتا 50 رکت برو، عده این حج سیرشون نمی کنه میگن برو عمره، عده این سیرشون نمی کنه میگن برو دنبال این در بازه. اما حد اقل رو خدا یه دین اقلی برای ما تعریف کرده است. این دین اقلی همینه که اگر انجام دادی سلمانی، اگر انجام ندادی دیگه بوی فسق میاد وقتی انسان عمل نکنه. اما حالا از این شق بالاش که بگذاریم، اینجای مطلب جالبه. ما یه طاقتی داریم عزیزان و یه وسعی داریم. طاقت ماشین 10 تن رو 10 تن بار کردنه. خدا هرگز ماشین ما رو 10 تن 10 تن بار نمی کند. بار نمی کند. یعنی خداوند اندازه طاقت ما از ما کار نمی خواد. ببینید مثالم این بود. گاه این کارگران عزیزی که کار می کنن، اینها نوعاً کار به اصطلاح یک روز رو دو روز انجام میدن. تعارف هم نداره. نوعاً کاری که می خوان در ظرف یک روز انجام بدن، دو روز انجام میدن. ممکنه خود صاحبکار اگه این کار رو بخواد انجام بده، کار سه روزم یک روز انجام بده، بعد یه هفته میخواد استراحت میکنه دیگه نمیتونه. اما اینها چون دارن کارشون اینه، برنامه زندگیشون اینه، چایشون به وقت میخورن، استراحتشون به وقت میکنن، خیلی جوشی هم نمیزنن. تموم نشد ان شاء الله فردا روز خداست، بقیه کار شما رو فردا انجام میدیم. اگه برای شما نون نداشت برای ما آب داره، مسئله نیست. این حالت انجام میشه گاهی و این کار عقلایی است. یعنی کار اینا عاقلانه دارن عمل میکنن. اینا تمام توانشون اگه بنا باشه سر کار بنده و جناب علی بگذارن، خب بعد چیکار کنن؟ خداوند همین کارو میکنه. خداوند سبحان کار و تکلیفی که بر دوش ما انسان ها قرار میدهد، بلا مکلف نفسا الا وسع، به مقدار وسع. وسع چیه؟ ماشین 10 تن رو 8 تن بار کردن. ماشین 10 تن رو 8 تن بار کردن اسمش وسع، 10 تن بار کردن اسمش طاقته. در قرآن میخوانیم و الذین یطیقونه، اونها که طاقت روزه دارن فدیه بدن روزه نگیرن. شما تعجبتون خیلی سوال کردن این آیه را از بنده. چطور قرآن میگه اون کسی که طاقت روزه داره روزه نگیره؟ میگن آقا معنی طاقت رو درست متوجه نشدی. طاقت یعنی توان لبالب. طاقت این که تو 30 روز ماه رمضان روزه بگیری، روز اول تا پنجم شوال هم ناگهان بانگی برای خواجه مرد بری قبرستان. اینو میگم طاقت. اگر چنین حالت جسمی داری تو باید بخوری، نباید بگیری. و الذین یطیقونه فدیه، کی باید بگیره؟ اون کسی که 30 روز رمضان که میگیره باز هم توان داره. باز هم. این عنایت الهی است. خداوند باری که بر دوش ما گذارده است، یه قدری هم از توان ما تخفیف داده، اونگاه بر دوش ما نهاده است. فرمود و نام کلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. و بدانید تمام اعمالتون در نزد ماست، کتاب به حق ثابت و هیچ ظلمی بر شما نخواهد شد. خب این تا اینجا بحث تفصیل این قسمت پایانی موند که این رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان با تاب و توان بیشتر و بهتری انشاءالله به فضل الهی تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن مزین و منور بگرداند، توفیق استفاده بهتر از این شبها و روزها رو هم بر ما کرامت بنماید. سلامات نبخر.